بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آديهم من الآن إلى يوم الدين. شيخ رضوان الله عليه در مقاصد در أمر ساده وقتی چه خمر را داره سشی میکنه، چه خمر از جمله انواع نجس العینی هست، چه خرید فروشش جایز نیست و انتفاع از اون جایز نیست. اون وقت این خمر را و جاش عطر دارد میکنید، کل مسکرین مایه، هر مسکریش مایه باشد، اون هم خرید فروشش جایز نیست. بعد از اون فقارا عطر کرده و جایی مسکری مایه، و فرموده والفقار، خمر کل مسکری مایه والفقار. به اعتبار این که این فقار در شرع مقدس اسلام تنزل شده به منزله خمر، روایت های چسیده داریم که خود حقا خمران استصغر الناس، مردم اینا کوچیش دارن میشونن. در اسلام سه چیز تحریم شده: خمر، فقا، نبیس. نبیس در دو معنا، یه معنا عبارت است از این چی حرام هست، حکمش حکم خمر است، مسکری هست، اسکار داره. قسم دومش عبارت است از نبیذ، در روایت ها وارد شده آب مدینه خوب نبود، لحاظا در زمان سابق چه آب را تصفیه بکنن، این آبها را پر می‌کردند با خیک‌ها. اون وقت یه چند تا خرما توش داشتن می‌انداختن، این خرماها اون جرم و خلیقی که در آب بود اونها را تصویر میکرد. اینجا هم نبیس داشتن میگفته، یعنی یون وصفهی تن چند تا خورما داشتن. خب این حرام نیست، این اشکال ندارم، ولی اون نبیس حرام هست چون اون را داشتن. تمر را جوش می دادند و آبش را می گرفتند، دوباره سه باره اینها را جوش داشتن می دادند، اون را داشتن می خوردن، اون را هم نبیز داشتن. مثل اینکه از تاریخ معلوم می شود این نبیز در دوره بنی امیه متداول بوده، سلاطین ملوک بنی امیه از این داشتن می خورد. حتی اون راوی داره نقل میکند که من با پدرم رفتیم و پیش ماریه موقعی که نهارا بودن در اون سفره نبیزم ماریه خود و پدرم هم تعارف کرد. این پدرم قسم خود که از اون روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله خمر را آیه نازل شده تحریم کرده تا به حال من خمری نخوردم، ولی شما دارد میگه خود و ماهیه داشت میخورد و اطرافیانش. این به تاریخ اگر ملاحظه بفرماید و این معلوم میشه در میان اینها چیز بود. اونها از فقه هم استفاده میشد برای اونکه و از این اعتبار نبیز، اون نبیز محرم، نه اون قسمی که از شدم حرام نیست، بنی امیه ازش داشتن استفاده میشد. ولی فقه مثل اینکه در دوره بنی عباس خیلی متعارف اینها در مجالسشون از فقه داشتن استفاده میشد. لذا آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ابوالحسن ماسی ازش نقل دارم میکنم که ایشون دارد میفرمد لو کان دار دار، اگر من قدرتی داشتم اون کسانی که فقه دارم میخورن در دستور میدادم اونها را تازیانه بهش میزد، و کسانی که فقه را دارم میفروشن دستور میدادم اونها را میکشتن نکشتنشون. بس از این هم معلوم میشه که در اصل بنی عباس این فقه چنانو متعارفتر بود در دستگاه حکومتی از این استفاده کردن و علنا هم داشتن استفاده می شدن مخفی نبود، کما اینکه در دوره بنی امیه اونها حلال می دوستن. خود معاویه در همون مجلس نوا این حرف را چه دارد می جد ایشون خودش استدلال دارد میکنید نه خیر این خمر نیست این اشکال میکنید این نمیست شما دارد میکنید. بس معلوم میشه مخفی هم نبوده، علنا داشتن استفاده میشد. خب علا کل تقدیری شیخ ما در مکاسب بعد از آنی که خمر را دارد سچی میکند، بعد از خمر ما داریم میبینیم کل مسکرن مانیه مایه را دارد سچی میکند، بعد از اون حقار از حقه در شرع مقدس اسلام تنزل شده و منزله خمر فیترتب علی کل ما یترتب و خمر خرید فروش شرام است، حقه هم خرید فروش شرام، خمر خوردن شرام است، حقه هم خوردن شرام. خمر نجسی هست، از اعیان نجس هست، حقه هم از اعیان نجس هست. بس تنزیل شی به منزله شی اگر قرینه نباشد باید بگیم فی جمیع آثار، در حرمت تشریفی، در حرمت وضعی یعنی نجاست، و هاکذا در حرمت خرید فروشش یعنی ثمنش هم حرام هست باید این نفرست. بس شیخ دارد می فرماد و هم و کل مسکرین مایه و الفقا، خب این را هم زیست شد لازم ان نوشتم الفقا حکمه حکم الخمر، فکل مسکر مایه من حیث النجاسه و من حیث عدم سواس البی من احتمال این دو از اونها جایز نیست، خرید فروش خمر جایز نیست، این هم جایز خمر نجسی هست، این هم نجسی هست. و یدل علی ذلک ما رواه سلیمان ابن جعفر، این سلیمان ابن جعفر در بعضی از نسخ وسائل این سلیمان ابن حفص نمیشه، ظاهر این است این حفص درست نیست، این سلیمان ابن جعفری هست از اولاد جعفر طیار هست، در علم رجال به اون نحوی که ذکر کردند از اولاد جعفر طیار نیست، لذا ارتباط تنگاتنگ هم با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و حضرت رضا سلام الله علیه خودش هم توصیف شد، این روایتی که من نقل دارم میکنم این روایت خودش هم موثق است. قال قلت لأبي الحسن رضا سلام با آقا حضرت رسول، در بعضی از چیزها هست که به ابوالحسن مازی، ابوالحسن مازی یعنی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اون را ابوالحسن مازی در میگه. قلت لأبي الحسن المازی ما تقول في شرب الفقا، چی میفرمایی؟ رأی شما در شرب فقا چی هست؟ چون عرض شدم از تاریخ معلوم میشه که در دوره بنی عباس استفاده از فقا علنا در مدارس این خلفا این متداول بود. سوال دارد بکنید شما چی میفرمایید؟ فقال هو خمر مجهول، این خمر مجهول است، در بعضی از روایت های دیگر روایت های زیاد داریم در این باب آقا حضرت رضا سلام الله علیه درت می فرمد و خمران استصغر خود ناست مرد خوشش داره می شکنه و الا خودش خمر است، در اینجا درت می فرمد و خمر مطبوع یا سلیمان فلا تشرب شما نخون، اما انه اما انه یا سلیمان اما انه یا سلیمان لو کان الحکم لی و دار دار لجلت شاربه، کسی که گفتگا داشتن میخوردن دستور میدادن تازیه نبش میزد و لگتل تو بایعه بایعش رو هم داشتن میخوردن. این روایت را من از جامع الاحادیث نقل شدم و همون روایت در وسائل هم هست، خب این را من از جامع الاحادیث جلد 17 حدیث 1 از باب 4 از ابواب ما یکتسب به، خب در اینجا دارد ببینید امام به شارب خمر با شارب خمر و فروش این چیز شارب فقا و فروشنده فقار در حد اینها مثل این چه فرق میفرمد استور میدادم شاربش را تازیانه میزدم، یعنی حد میزد اینجور باید بگیم حد. اون وقت و فروشنده را دستور میدادم میکشتم. لحظه دارد میفرماد و لوکان الحکم لی، اگر حکومت در دست من بود، بدارو داری لزلت تو شاربه و لقتل تو بایعه، بایعش را میکشتم شاربش را تازه میکشتم. اون وقت این چرا این نحو فرقی دارد میگذاره؟ فرقش واضح هست، شما خودتون میدونید شارب دارد میکنید، ولی بایه ولو نخورتم ترویج فساد دارد. ترویج فساد لا اشکال در این چی؟ این اشد هست از سیس معصیه از خودتن. اون میخورد خودش مست میشه، ممکنه به بعضی از جنایت دست. این چطور؟ این یه چیزی که حرام هست در شرع مقدس اسلام، برخلاف خدا، برخلاف پیغمبر خدا، اون رو داره تحریز. لذا امام دارد میفرمد و من این که مروج فساد هست دستور میدادم این را میخواستم. خب این روایه. بله شیخ رضوان الله علیه در تحصیب یه روایت دیگر هم ببخشید، شیخ در تحریم فقها از شردم در دوره بنی عباس این رایج بود شوردن خوردن فقه. لحاظا آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و حضرت رضا فرمی بعدی با این مبتلا بود، جامعه ترویج کرده بودند. از این جهت معلوم میشید از اون زمان هم رایج بوده تا به زمان شیخ طوسی رضوان الله. از این جهت شیخ طوسی یه رساله مستقل غیر از همه کتاباش در تحریم فقه نوشته، بس معلوم میشید در زمان اون هم چون متعارف بوده شیخ رضوان الله علیه لازم دانسته چی رساله بینویسند. و اخرج الشیخ طوسی فی رسالت تحریم الفقه بی اسناده عن الوشا، این وشا علی ابن حسن وشا توثیق شده. قال کتبت الیه، این راوی این حسن ابن علی الوشا دارد میگید من نوشتم به حضرت رضا. معلوم میشید از زمان حضرت رضا سلام الله علیه سوال با کتابت متداول شده، که در زمان حضرت ها جواد یا خودت من بیشتر، در زمان حضرت سال هاده بیشتر، در زمان آقا حضرت امام حسن از شریع بیشتر، تا در زمان حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف نوعا جوابهای آقا علانه کتابتی هست در بالخصوص در زمان غیبت سبرا. قال کتبت الیه یعنی رضا اسأله عن الفقه فکتب حرام و هو خمر و من شربه کان بمنزلت شارب الخمر. قال و قال لی ابو الحسن، همون روایت را اشاره کرد، لو كان الدار لي لقتلت بايعه ولجلدت شاربه. از همون کتاب نقل شده حدیث 34. عن عمار بن موسى ساباتي قال سألت أبا عبد الله عن البقاء فقال لي هو خمر. بس معلوم شو در شرع مقدس اسلام فقا تنزل شده و منزله خمر. این سه تا روایت چونده هر سه تاشون مبسله هست. اینها دلالت دارد میکنید بر این چی؟ فقا حکمش حکم خمر نجسی هست. بعد از نجس شدن انتفاع ازش مطلقا جایز است، به هیچ وجه از وجود مثل خمر. بعد از آن ایچ انتفاع جایز نشد خرید فروش مجاز از جمله شرایط بی. گفتم چند تا هست شرایط بی؟ مبی پنشتا. این پنشتا شرط اول عبارت بود از طهارت، گفتیم دیگه طاهر نیست نجس. شرط سوم عبارت از این که منفعت محلله داشته باشه، دون منفعت محلله پس نجسون و منفعت محلله هم درش نیست، گهرن خرید فروشش جاهز نیست. ممتاز این فقا که ما داریم میشیم، این فقا فقط از جو گرفته نمیشه. مشهور این از چین همون آب شعیری سونتا با یه طرز مخصوص دارن میچیدن، نه خیر. اون یکی آب شعیر را نوعا اطباء دارن تجویز میکنن بعضی امراض. این اون میشه طرز استخراجش و سمعش صنعتش غیر از اون. لذا این در شرع مقدس اسلام داره میگیم حرام است. حکم خمری را داره و مطلق مسجد مالی را داره. از این مثلا کفار از سامن يحرم المعاوزة على الأعيان المتنجسة. شيخ رضوان الله عليه در أول المقاصد قيل كسب را تقسيم كرد و احكام و اقسام احكام خمسة. کسب واجبی داریم، کسب مستحب داریم، کسب مباح داریم، کسب حرام داریم، کسب مکروه داریم. از فقها خود مکاسب را تقسیم کردن و طبق انقسام احکام شدید. احکام شرعیه پنج قسمیست، مکاسب هم پنج قسمیست. اونتا فقها دو قسم از اینها را اکثرا ذکر نکردن. کسب واجب را ذکر نکردن، کسب مستحب را هم ذکر نکردن. ولی لا اشکال در این که کسب واجبی داره و کسب مستحب هم داره. مکاسب واجبه کل ما یحتاج الیه مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگیشون احتیاج به اونها دارد خب اونها واجبه هست. مثل صنایع، مثل فرضی بفرمایید طب، پزشکی، اینا یه چیزهایی هست که مردم در زندگیشون احتیاج به اینها دارن. حالا اگر من خودم هم محتاج باشم این چی میشه؟ واجب عینی میشه بس باشم. حالا خودم احتیاج ندارم، خب مردم این جامعه را باید اداره کرد. اداره کردن این جامعه احتیاج دارد بر این که مکاسب را در میان خودمون تقسیم بکنیم. شما نجار باشید، من فرض بفرماید زاره باشم، اون دیگری فرض بفرماید یه کار دیگر را مشغول باشید، نه چه واسه بچه. اگر در یه جا فرض بفرماید زاره ندارید، خب در جامعه باید این را تقسیم بکنیم، واجب چپایی از برای یه طایفه بیرن مشغول میشند به اون. اون وقت ایشون رسید به مکاسب محرمه. شون فرمود مکاسب محرمه انواعی داره. اول از انواع مکاسب محرمه کسب با اعیان نجسه. اعیان نجسه متعدد، این اعیان نجسه را در هفت مسئله آب و حالشون ذکر کرد. خب رسیدیم به مسئله هشت. مسئله هشتون در اینجا دارید ببینید، المعابضتو علال اعیان المتنجسه. چون به من قول داده بود این نوع اول از انواع مکاسب در اعیان متنجسه باشه، در اعیان نجسه باشه. خب نجس اون رو دارم میگن، نجاستش چی میشه دقا؟ بسیار ذاتن هست، مثل شد، مثل خنزیر، مثل خون، مثل منی، مثل بو، این نمره تقریبا از چیزها. بله متنجس اون رو دارم میگن که نجاستش بالحرج باشه. خب ایشون چرا این رو در اجازه شد؟ اون حتی تا به حال چه بحثی کرده ایم، اونا از اعیان نجسه بود، از عذره بود، از بول بود، از دم بود، از خمر بود، چه خمر از اعیان نجسه است، از فقا بود، فقا از اعیان نجسه است، چه الان بارد، از کلب بود، از خنزیر بود، کلب و خنزیر، اینها از اعیان نجسه است. ایشون مسئله هشتم را در اعیان متنجسه بود. چرا ایشون این کار را کرده؟ به اعتبار اینکه اعیان متنجسه هم دو قسم است. یک قسم از اعیان متنجسه داریم که اصلا قابل تطهیر نیست، ولو اینکه نجاستش نجاست بالعرض است، الا اینکه قابل تطهیر نیست. چون قابل تطهیر نیست لحاظا انتفاع ازش فیما یحتاط الى الطهاره این اصلا ممکن نیست، مثل در خوردن، مثل در آشامیدن، در اونها نمیشید ازش از این استفاده کرد. پس وقت اعتبار ولو این چی نجاستش به لحرس است، ولی از حیث حکم در حکم اعیان نجس است، در حکم اعیانی هست که نجاستش بسیار باشه. در این مسئله هشتم اون چیزها رو میخواییم سکرم. مثل چی؟ یه چیز متنجس باشه نجاستش بالعرض باشه ولی قابل تطهیر باشه. مثل چی؟ بفرمایید شربت. یه نفر شخصی یه شربتی درست شرده، خب این شربت چه قابل تطهیر نیست. چرا قابل تطهیر نیست؟ به اعتبار اینکه عجب آب کل قاطی کرده میشه یه شربت نیست، نمیشه دید. اگر کمتر از آب کل این یه شیشه شربت را قاطی کردیم، در اونجا پاش نمیشه که نفس میشه. بس تطهیرش موقوف است با چی؟ به این چی عینش از بین میره. مادامی که عین ازش از بین نرفته، این لا اشکال داره این چی قابل تطهیر است. مثل فرض بکنم شکر، اگر شکر نجس فرضم میشه، اگر شکر نجس شد که نمیتونیم اینجا تاثیر بکنیم. خب چیکار آب پش میزن؟ اگر فرض بفرمایید این را بریزیم توی یه حوض دیگه شکر نمیشه دسته. اگر فرض بفرمایید کمتر فرضم باشد باشه نمیشه. یکی از چیزها همون دخن. خب این دخن چطور؟ آیا میشه این را تطهیر کرد؟ دخن متنجس را. من یادم میاد یکی از مراجع اصحابی خدا رحمتش کند ایشون قائل بود برای اینکه اگر روغن نجس بشه تطهیرش اشکال نداره. این قول مالش هم هست. ایشون هم دارد میگه به اصطلاح دخن متنجس قابل تطهیر میشه. خب دخن متنجس قابل تطهیر هست چطور؟ ایشون قائل بود و این من یک کر یا فرض بکنید دو تا کر آب را ما ممکنی جوش بدیم، روغنی که نجس شده بیاریم بریزیم بکنیم، همش را یه دفعه بریزیم، اون وقت بعد از آنی که نفی شد این آب را به جوش بیاریم. خب ایشون قائل بود برای اینکه این آب به تمام ذرات این روغن نفوذ دارد بکنه پاکش. این نفی میشه پاکش. شاید مالش هم به همون نفی کار است. ایشون هم قائل است برای اینکه زید روغن وقتی که نجس شد قابل تطهیر است واقع است. خب قصرش باید این نفی باشه. ولی این باز هم درش اشکال هست به اعتبار این چین آب به هر ذره ذره این روغن نفوذ میتوند بکنند یا نه و توی اون ذرات ولی اون متلاشه میشه ولی به داخل اون ذرات نفوذ نه لحظه تطهیرش میشه. مثل شیر نیست، شیر اگر نجس میشه تطهیرش اشکال نداره، به اعتبار اینکه پنیرش داره میکنیم شیر را، بعد از آنه که پنیر کردیم پنیر را میشوریم میشه در اونجا میتونیم این حرف را بزنیم ولی در اینجا نمیتونیم بزنیم. خب علا کل تقدیری اعیان متنجسه به اعتبار این چه این اعیان قابل تطهیر نیست، اون اعیان متنجسه را داره میشه، مثل روغن، مثل شربت، مثل شکر، این دیگه تطهیرش موقوف است برای اینکه اسمش از بنده، اسمش از بنده. شیخ رضوان الله علیه قائل است برای اینکه این هم در حکم اعیان نجس است، یعنی نجس به ذات است. چطور نجس به ذات؟ انتفاع زایز نیست، انتفاع نجس است. چطور نجس به ذات قابل تطهیر نیست؟ این هم قابل تطهیر است. چطور اون خوردنش حرام است؟ این هم خوردنش حرامی است. پس به این اعتبار این مسئله هشتم ولو اینکه از اعیان نجس نیست الا اینکه در حکم چی از آقا اعیان نجس است، به این اعتبارشون جزش شد استدلال کرده و عدم جواز انتفاع با این با سه روایت. یکی از سه تا روایت همون نبوی مشهور است، در اول مکاسب هم ایشون نجات نداشت. کل ما حرم الله حرم سمن، هر چیزی که خداوند متعال اون را حرام کرد سمنش هم حرام. این نبوی هم دلالت دارد میکنید به حکم تشلیفی، یعنی شربش را حرام کرد، هم دلالت دارد میکنید به حکم وضعی، به اعتبار که سمن حرام میشید یعنی بیش باطل است، اگر بی باطل نباشه سمن که حرام نمیشه. بس از هر زمان سمنه استفاده ندارم حکم وضعی را، یعنی بیش باطل. و از این چی؟ کل شیء حرم الله، کل ما حرمه الله حرم سمنه، خب از این هم حکم تشریفی رو درست. در اینجا این اعیان نفسه همون است. خداوند متعال این اعیان متنفسه، اعیان متنفسه رو حرام کرده. بس کل ما حرم الله حرم سمنه، باید بگیم چی؟ سمنه شما از خرید فروش شما هست، حکم ملت شما. روایت دوم اینکه ایشون با اون استدلال کرده با ما و ما نحن فیه، عبارت است از روایت دعائم الاسلام. این روایت دعائم الاسلام عبارت است از اینه که دعائم الاسلام از حضرت صادق سلام الله علیه نقل دارد. بله، هر اون چیزی که خداوند متعال از اون نهی کرده از اصلش منهیز، سمنش هم خداوند متعال حرام کرده، از شربش اینا رو حرام کرده. اینم روایت دعائم الاسلام. و هاکذا با روایت تحف العقول ایشون استدلال کرد. منتها در روایت تحف العقول وجوه محرمه این عنوان ذکر شده، ایشون در اصل فهمید با این نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به اعتبار که ظهور وجوه و چیان عنوان این اعیان نفسه را دارد میگه. بحث ما در اعیان متنجسه و اون نمیدونست، ولی یه تعلیلی داره بعد از آنی که این اعیان نجسه را در تحف العقول زشی دارد میکنید. اون عبارت از این چی؟ هر اون چیزی که از امثال اینها شد، خوردنش حرام شد، شربش حرام شد، انتفاع ازش حرام شد، خداوند متعال خرید فروش اون را حرام کرد. چون دارد با این عموم تعلیل میتونیم از اعیان نجسه تعدی بکنیم به اعیان متنجسه. اعیان متنجسه هم همون هم. پس در اینجا با این صفت نبوی روایت دعائم الاسلام در اول مکاسب زشت شد و عموم تعلیم در روایت تحف الحقور ایشون با اینها استدلال شده بر این چی؟ تجارت و کسب با اعیان متنجسه مثل همون روغن متنجس، شربت متنجس، همثال اینها. شما مثالش را زیاد خودتون بتونید پیدا کنید. خرید و فروش اینها جایز نیست. شیخ رضوان الله علی اشغال شده از جهات. جهت اول بارس از این که این روایت های که ایشون درسته چی بکنید اینا هم نشون زهیم. روایت تحف الوقول خوب مرسل است نیچه سند داره. روایت نبوی نبوی سجیر از رسول الله صلی الله علیه و آله مرسلن اما او خسته نلکشد. روایت دعائم الاسلام قاضی نعمانی این را در دعائم الاسلام زشت دارد میکنید. ایشون از شش امامی هاست، از اسماعیلی از قضات بنی فاطمه در مصر بودشون در اون زمان. بس به این اعتبار ایشون هم روایت هایی که در این کتاب نقل کرده از غیر حضرت صادق نقل کرده، چون ایشون به ائمه که بعد از حضرت صادق سلام الله علیه است و اونها معتقد نیست. از حضرت صادق ایشون قائل است برای این که بعد از حضرت صادق امامه، از حضرت صادق منتقل شد و اسماعیل، اسماعیل ولو اون که در حال حیات حضرت صادق از دنیا رفت، الا این که از اسماعیل هم انتقل به نسل اسماعیل، محمد ابن اسماعیل، که حکومت بنی فاطمه را اینها در ابتدای امر در آفریقا تشکیل دادند، بعد از اون اینها اومدند و این حکومت را در مصر در مطلق آفریقا اینها تشکیل دادند و تا به زمان صلاح الدین ابو ایوب، که تا به اون زمان اینها همشون شیعه بود. ایشون وقتی که صلاح الدین بفرماید فساد الدین وقتی که روی کار اومد، ایشون دیگه همه این بنی فاطمه را در اونجا قلقمی کرد و تشیع را هم در اونجا قلقمی کرد، اون هم شیعه بود تا بنی فاطمه. بس علا کل تقدیر این روایت هم ضعیف است، اما روایتی تعلیلی و اصطلاح نبوی اون هم چه ضعیف است. تا حق الاغول هم که عرض شدم سند بود، بس از این جهت به ایشون اشکال شد. ولی اگر یادتون باشد من عرض شدم روایت تو حق الاغول یه روایتی هست خودش سند است، احتیاج تقریبا به سند دیگر نداره. و این روایت نبوی که ما داریم نقل میکنیم، این روایت نبوی هم خود جابر بن عبدالله انصاری داره میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله در فتح مکه در اونجا اموری را ذکر کرد که اینها حرام هست، بعد از آن ایشون ها را ذکر کرد، بعد از ذکر کردن اونا فرمود ان الله اذا حرم شيئا حرم زمنه، در اونجا خود رسول الله ذکر کرده. خب از طریق ما هم وارد شده. خب این روایت را دو بار تا به حال ذکر کرد. بس و این اعتبار میتونیم تقریبا ادعا بکنیم که این روایت ها از حیث سند ظاهری نیست اشکال ندارد، بس تمام است. اما روایت دعام الاسلام مرحوم های حجت رضوان الله علیه ایشون به روایت های این کتاب استناد داشت میکرد، ایشون مدعی بود بر اینکه این آقا شیعی اثناعشری هست، ولی در حکومت غازی، حکومت بنی فاطمه غازی بود، در این اعتبار فقط در این کتاب اشتفا کرده و نقل کردن از حضرت صادق، از ائمه ما بعد حضرت صادق نقل نکرده. ولی ظاهر این است که نخیر این قضیه هم درست نیست. پس علا کل تقدیری این روایت ها میتونیم تقریبا بشیم تمام است، اما اساس دلالت ظاهر این است این روایت ها دلالتشون تمام نیست. انشاءالله پس فردا متعرض میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.